ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های خواهیم داشت از منطقه و جهان و افغانستان و در برنامه های هفتوار زن و حقوق خانواده را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
وزارت داخل افغانستان میگوید که در چندین عملیات تصفیه‌ای در دو روز گذشته 29 شورشی کشته شدند. در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک منزل مسکونی در بغلان 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. و رئیس اداره بشری سازمان ملل متحد میگوید که آتش بس برای ختم خشونت‌ها در غزه اهمیت حیاتی دارد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخل افغانستان میگوید در چندین عملیات تصفیه‌ای در دو روز گذشته 29 شورشی کشته شدند. در خبرنامه این وزارت آمده است که عملیات ها در ولایات ننگرهار، هرات، میدان وردک و هلمند صورت گرفته و در آن نیروهای اردو و امنیت ملی نیز همکاری کردند. وزارت داخله میگوید در عملیات ها 8 تن از مخالفین مسلح دولت زخمی و 9 تن دیگرشان بازداشت گردیدند. به گفته این وزارت پس از راه اندازی این عملیات مقدار سلاح و مهمات مخالفین مسلح هم به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک منزل مسکونی در ولسوالی دهسلاح ولایت بغلان شب گذشته 4 اوس و 1 خانواده کشته و 2 تن زخمی گردیدند. نور محمد گذر ولسوال دهسلاح ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت علت این رویداد خصومت‌های شخصی بوده و 3 زن نیز در آن کشته شدند. چند قبل نیز 4 تن در اثر خصومت‌های شخصی در ولسوالی دهسلاح ولایت بغلان کشته شده بودند. محکمه ولایت کابل یک افسر پلیس را به قتل خبرنگار خارجی و زخمی ساختن همکارش به اعدام محکوم کرد. این حکم از سوی محکمه ابتدایی صادر شده و بر اساس قوانین افغانستان چندین محکمه دیگر هم برگزار شده می تواند. 6 قاضی در محکمه ولایت کابل نقیب الله را که قماندان یک واحد پلیس افغان است به اتهام قتل و خیانت به وظیفه به اعدام محکوم کردند. وکیل مدافع نقیب الله برخی اسناد را پیش از صدور حکم محکمه پیشکش و استدلال کرد که معکلش یک فرد عادی و نرمال نیست، اما قاضی ها این استدلال را رد کردند. در رویداد ماه حمل تصویر بردار خبرگزاری اسوسییتد پرس در حمله مسلحانه کشته شد و کاتیگون خبرنگار همین رسانه که با همکارش یک جا بود زخم برداشت. این دو خبرنگار برای پوشش خبری دوره نخست انتخابات 16 حمل در ولایت خوست بودند که هدف حمله قرار گرفتند. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز در 4 دیدار یک روزه با زیمبابوه وارد میدان خواهد شد. در 3 روز این مسابقات افغانستان توان زیمبابوه را با تفاوت 2 ویکت شکست دهد. نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان میگوید ممکن شاهپور زدران در مسابقه امروز شامل نباشد، اما در ترکیب بازی تغییر بیش ایجاد نخواهد شد.
شاپور زادران متاسفانه که به این بازی شامل شاید نباشه، خاطر که کم در مشکل پای دارن. در جای ازی شاید یک بازی کن دیگری مثل رئیس شفا یا هم گلبدین نعیب جای ازی را بگیره.
پس از مسابقه امروز کرکت بازان افغان و زیمبابوه 2 مسابقه 4 روزه خواهند داشت. افغانستان یکی از تیم هایی است که در جام جهانی کرکت که سال آینده در استرالیا و نیوزلند برگزار می شود نیز شرکت خواهد کرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اداره بشری سازمان ملل متحد میگوید آتش بس برای ختم خشونت ها در غزه اهمیت حیاتی دارد، زیرا وضعیت در اینجا بسیار وخیم است. والی آموس امروز صبح گفت مهمترین گام حفظ مردم ملکی میباشد که در خشونت گیر ماندند. او تاکید کرد که وضعیت وحشتناک و هولناک است. خانم آموس در کنفرانس ترتیب شده سوی سازمان ملل متحد در توکیو در این مورد سخن گفت. دیروز رهبر گروه حماس خالد مشال آتش بس را در جنگ 16 روزه با اسرائیل رد کرد و گفت قبل از این قبل از همه باید محاصره 8 ساله غزه برطرف شود. مشال در یک زمانه در این مورد صحبت میکرد که حملات هوایی و عملیات زمینی اسرائیل در غزه ادامه دارد. از آغاز حملات هوایی اسرائیل بر غزه در اوایل جولای تا حال 608 فلسطینی و 34 اسرائیلی کشته شدند. قبل از این هم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد توافق کرده تا در خصوص آن چه خشونت و تجاوز در جریان تهاجم اسرائیل بر غزه دانسته می شود تحقیق بین المللی صورت گیرد. در نشست اضطراری یک طیاره در میدان هوایی تایوان حداقل 51 تن کشته شدند. بر اساس معلومات ابتدایی این طیاره مربوط شرکت هوایی ترانس ایشیا نشست خیلی سختی در میدان هوایی جزایر پینگو داشت. چند تن دیگر در این سانحه زخمی شدند. در گزارش‌های قبلی گفته شده بود که این طیاره با 58 سرنشین در یک پرواز داخلی دچار حادثه شد. شماره سناتوران امریکایی می خواهند تا جمهوری خودخوانده دونسک به حیث یک سازمان تروریستی خارجی قرار گیرد. سه سناتور حزب دموکرات در یک نامه عنوانی رئیس جمهور باراک اوباما همچنان خواهان وضع تحریم های فوری و بیشتر به روسیه در بخش های امور دفاعی، انرژی و صنایع اقتصادی شدند. سناتور لیون در همین مورد به رادیو آزادی گفت: فشارهای بیشتر به خاطر توقف هر گونه کمک در آن بخش از اوکراین کارا خواهد بود. این درخواست در حال صورت گرفته که امروز یک هفته از سقوط طیاره شرکت هوایی مالزیا در منطقه دونسک می گذارد. در تازه ترین انکشاف حدود 40 جسد از قربانیان همین طیاره و روز چهارشنبه به هلند رسیدند. در خبر دیگر از اوکراین میشنوید که اردوی اوکراین میگوید دو راکتی که از خاک روسیه پرتاب شدند دو طیاره نظامی اوکراین را سقوط داده است. شورای امنیت ملی و دفاعی روسیه در این خبرنامه گفته است که بر اساس معلومات ابتدایی هر دو راکت از خاک روسیه شلیک شدند. مقامات اوکراینی پیش از این ادعا کرده بودند که دو جت از نوع سو-25 اردوی این کشور به روز چهارشنبه از سوی جدایی طلبان حامی مسکو هدف راکت قرار گرفتند. نظامیان جدایی طلب هم این ادعا را پذیرفته و گفتند که هر دو طیاره را در نزدیکی منطقه سینژنی هدف قرار دادند. و در خبر اخیر میشنوید که در دو انفجار در نایجیریا حداقل 40 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها هر دو رویداد شهر کادونا را به روز چهارشنبه هدف قرار دادند. یکی از این انفجارها در یک جاده مزدحم تجارتی رخ داد و پس از 2 ساعت حادثه دومی یک بازار را هدف قرار داد. پلیس میگوید که حمله نخست سوی قصد علیه یکی از علمای اسلامی بود که فعالیت های گروه بوکو حرام را به صورت علنی محکوم میکند. به گفته مقامات نایجیریایی هدف انفجار دومی یک مقام ارشد حزب مخالف بود. او و مولای ضد بوکو حرام از این رویداد جان به سلامت بردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. سخنگوی امنیت ملی افغانستان میگوید عملیات در وزیرستان شمالی برای افغانستان فایده نداشته است. امریکا از پروژه خط آهن افغانستان استقبال کرد. صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی در ولایات. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. شماری از اعضای کنگره آمریکا خواهان تحریم‌های بیشتر علیه روسیه به خاطر دخالت آن در بحران اوکراین شدند. و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و حقوق خانواده را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی و جنجال جاری سیاسی در افغانستان بالای امنیت این کشور تأثیر منفی گذاشته است. سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه هنگام صحبت با خبرنگاران در کابل عملیات جاری نظامی پاکستان به هدف سرکوب کردن مخالفین مسلح در وزیرستان شمالی را ناکام عنوان کرد. شرح بیشتر از جمشید حبیب‌زاده.
ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که عملیات نظامی در وزیرستان شمالی پاکستان نه تنها که موثریت نداشته بلکه سبب بی‌ثباتی در افغانستان شده است. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که عملیات جاری نظامیان پاکستانی در وزیرستان شمالی بر ضد مخالفان مسلح ناکام بوده است. وی در رابطه افزود:
عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی برای مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی هیچ دستاورد مهمی نداشت. تا حال به هیچ گروه تروریستی بین‌المللی صدمه جدی وارد ننمودند. حتی با مهمترین گروه که شبکه اقانی می باشد، اونا هم از گزند این عملیات در امان هستند. این عملیات پاکستان نه تنها عاری از موثریت بوده، بلکه باعث بی‌نظمی و بی‌ثباتی در منطقه نیز گردیده بود.
این در حالی است که روز سه‌شنبه جیمز دابنز، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، به خبرنگاران در کابل گفت که در عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی شبکه حقانی پراگنده و از هم پاشیده است. اما ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که آقای دابنز از زبان مقامات پاکستانی این موضوع را مطرح کرده، در حالی که حقیقت چیز دیگری است. وزارت خارجه افغانستان نیز گفته است که پاکستان در عملیات نظامیش بر علیه مخالفان مسلح در وزیرستان شمالی به تعهداتش با افغانستان عمل نکرده است. مقامات پاکستان به حکومت افغانستان تعهد کرده بودند که در این عملیات به گونه یکسان همه مخالفان را به شمول شبکه حقانی هدف قرار می دهند. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که همین عملیات نظامی در وزیرستان شمالی و جنجال‌های انتخاباتی تأثیرات منفی را بر ثبات افغانستان به بار آورده اند. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست میگوید که مخالفین مسلح تلاش دارند با استفاده از این وضعیت فعالیت‌هایشان را گسترش بدهند و افکار عامه را مغشوش بسازند.
تلاش‌های جدید دشمن در این فضای سیاسی با وجود آمده از جمله فاکتورهایی است که بالای امنیت ملی کشور تاثیر منفی خود داشته. چالش‌های سیاسی تاثیر منفی خود بالای امنیت روانی شهروندان ما داشته.
پاکستان در 15 جون سال روان میلادی عملیات وسیع را بر ضد مخالفان مسلح در وزیرستان شمالی آغاز کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که پاکستان این عملیات را به خاطر آغاز کرد تا از آمریکا امتیازات مالی را به دست آورد. در این عملیات نظامی پاکستان ده ها هزار تن از باشنده های وزیرستان شمالی آواره شده اند که اکثریت آنان به افغانستان مهاجر شده اند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ایالات متحده آمریکا پروژه خط ریل افغانستان را مورد ستایش قرار داده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این پروژه برای بیش از 1000 افغان زمینه کاری را فراهم کرده است. برای نخستین بار در تاریخ افغانستان خط ریل از جمهوری ازبکستان تا شهر مزار شریف ساخته شد که کار آن در سال 2011 تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
چندین پروژه بین المللی به شمول خط ریل افغانستان از ایالات متحده آمریکا مورد ستایش قرار گرفتند. این پروژه های انکشافی در 6 کشور جهان به اجرا گذاشته شدند. جک لیو وزیر خزانه آمریکا در یک نشست به همین مناسبت گفت: زمانی که روی تحولات اخیر جهان غور می شود، ما همان گونه که پروژه ها را امروز ستایش می کنیم، باید با کمک های مالی با اداره های بین المللی ادامه بدهیم. پروژه خط ریل افغانستان که به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی ساخته شده، در سال 2011 به بهره برداری سپرده شد. در نزدیک به 1 قرن این نخستین خط آهن در افغانستان به حساب می آید. طول این خط حدود 75 کیلومتر است که شهر مزار شریف را با ازبکستان ارتباط می دهد. خط ریل افغانستان علاوه بر کمک در امور اقتصادی، با امور اکمالاتی نیروهای ناتو هم کمک می کند. وزارت خزانه آمریکا می گوید پروژه خط ریل برای 1200 تن در افغانستان زمینه های کاری را مساعد ساخت. ماری سالگو معاون اداره انکشاف و بازار بین المللی این وزارت با اشاره به همین 6 پروژه گفته است دولت‌های ضعیف صلح و امنیت مردم خود و کشورهای خارجی را با خطر روبرو ساخته می‌توانند. علاوه بر خطر افغانستان، یکی از پروژه‌های مهم برای آمریکا در این فهرست شبکه آبرسانی در یمن و ارائه خدمات ابتدایی صحی در آن کشور است.
خبرنگاران
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازد.
شنوندگان گرامی، به عید سعید فطر چند روز بیشتر نمانده و مردم در تمام ولایت افغانستان برای عید تیاری می‌گیرند. اما در سال جاری بی‌اعتمادی سیاسی بر اوضاع تجارت و خرید و فروش مال‌ها تأثیر گذاشته است. احمد حنایش در خط تلفن است و از آمادگی های مردم برای عید در ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر از او میپرسیم. وضعیت چطور است در اینجا نرخ نوا هنایسته؟
سلام با شما همکار عزیز و سریق برنامه برای همه شنونده عزیز رادیو آزادی. دقیقاً به اساس اشاراتی که شما هم داشتین، این بار فرارسیدن عید در ساحات شمال کابل، یعنی پروان، کاپیسا، پنجشیر و سایه کودامن کابل نسبت به سال گذشته خیلی متفاوت است. البته تفاوتش با توأم با مشکلات است، مشکلاتی که این بی‌ثباتی سیاسی در مجموع گزارشات متعددی که در ماهای اخیر داشتیم برای حضور گسترده گروه‌های مسلح غیر مسئول و مشکلات بحران انتخاباتی تأثیر عمیق گذاشته بر اوضاع که سرمایه گذاری ده. حتی سرمایه گذاری های کوچک و محدود هم خیلی در کنگنا آورده. به همون دلیل از در صحبت هایی که مردم با رادیو آزادی داشتن زیاد نگران هستن، شکایت دارن که خیلی متفاوت است این فرارسیدن این تا سال گذشته. سال گذشته هم هرچند شکایت داشتن از بلند بودن قیمت نرخ بهره در عید، اما این بار خیلی نگران‌تر از سال گذشته هستن و بازار اسعار که دیده میشه نرخ افغانی پایان آمده نسبت به سال گذشته تفاوت جدی است. در مجموع این بار مردم پریشانیشان خیلی جدیتر از سال گذشته است که در این روز به اصطلاح که 4 روز برای عید مانده احتمالاً که آمادگی برای استقبال از عید دارند.
خب در آستانه عید و با در نظر داشت از این مشکلات، کدام اقدام از سوی مقامات صورت نگرفته تا این مشکل مردم رفع شود و یا حداقل با آنها یک کمک صورت بگیره که امون مالهایی که ضرورت دارند با نرخ کمتر در بازارها عرضه شود؟
در این مورد صحبت داشتیم، عین طرح سوال داشتیم، یکی با مقامات امنیتی که مردم یک مقدار چون بی‌ثباتی اوضاع را می‌بینن از امنیت هم نگران هستند. اما مقامات امنیتی در این مورد گفتن تدابیرشان این بار جدی‌تر است، مردم مطمئن ساختن از طریق رادیو آزادی باید برشان پیام دادن که اطمینان داشته باشن تدابیر امنیتی شدید دارن. در قسمت مسائل نرخ و نوا و این مسائل هم بعض شاروالای این سه ولایت که امروزشان صحبت کردیم گفتن ما تدابیر مشترک میگیریم تا کسایی که دست به قیمت فروشی های بلند میزنن و از اوضاع استفاده میکنن و مجبوریت مردم هم میبینن که ناگزیر هستن چون رسم است که جدی باید از این قیدل کنن باید سوی استفاده نشه از اوضاع، باید نرخ ها در کنترول به پریشانی مردم ها گفتن که درک میکنیم. اما این زیاد عملی نیست از نظر یک تعدادی که ما هم رایزون را صحبت کردیم، به دلیل اینکه بازار آزاد است و تسلط شاروال ها شاروالی ها اداراتشان بر اوضاع تجارتی و دوکان ها چندان جدی چیره نیست. از این خاطر و در مجموع ثبات وقتی که در وضعیت عمومی تأثیر سو داره، تأثیر نادرست داره، نمیتونن که جلوش بگیرن، ولی ظاهرا مقامات به این آورد گفتن که اقدامات میکنن. چرا نه؟
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش بود که در مورد مشکلات خرید و فروش در آستانه عید سعید فطر در ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر صحبت میکرد. هم اکنون هم در خط تلفن عبدالقدیر غفوری را از ولایت غور داریم. ببینیم که در ولایت غور مردم در آستانه عید چه میکنن و با چه مشکلات روبرو هستند. غفوری سر.
بله، من سلام میفرستم شما و به تمام شنوندگان عزیز. اینطوری که شما یادآوری کردین در ولایت غور هم نرخ و نوا یک اندازه تغییراتی به وجود آمده، به خاطر یکی از ولایت کوهستانی افغانستان به شمار میره و این نرخ و نواها واقعا همو چیزی که از قبل بود خیلی به اینا تغییر آمده. طوری که ما میتونیم بگیم به طوری نمونه یک 16 کیلوی روغن در ولایت غور فعلا در 13 یا 13 ساعت اینجا افغانی فروش میرسه، یا یک بوری آرد پاکستانی 1750 افغانی و به این قسم قیمت گازی مایه هم کیلو 30 کیلوی در ولایت غور 80 افغانی است. دیگه مواد خوراکی همچنان زیاد قیمتش بالا رفته که سر صدای شهروندان هم بالا رفت با خود. ولی چیزی که ما پرسان میکنیم و از کسایی که در رسی کار هستن از شهرولی ها و از مقاماتی مسئول، طبعا که بیثباتی کشور و یا همین سیاست افغانستان که به اثر انتخابات دیگرگون شده هم دلیلی برای اینا هست و مسئله بعدی که همیشه دغور مشکلزا هست و یک چیزی هست که مقامات امنیتی هم بیعتراف میکنن، مقامات مسئول همیشه صعب العبور بودن راه ها هست که کرایه زیاد برمیداره وقتی که مواد انتقال میکنه از کابل یا از هرات یا از دیگه ولایت همجور دیگه ولایت، کرایه هنگفت برمیداره، به ما اساس مجبور است تجارا و فروشنده هم یک اندازه ایره با قیمت فروش برسنند. این اساس مشکلات دغور هم از نگاه نخنوا وجود داره.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی عبدالقادر غفوری بود که درباره مشکلات و افزایش نرخ اشیا در آستانه عید سعید فطر در ولایت غور توضیحات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
دلاته ببینین حاجی خوره ببینین این مشکلات
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه میامی هیرالد گزارش را نشر کرده که میگوید استخبارات افغانستان روز چهارشنبه پاکستان را متهم ساخت که با حمایت خود از شورشیان که در افغانستان حملات انجام میدهند و ناآرامی در این کشور دامن میزند. روزنامه این قول حسیب صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی را نشر کرده که اتهام وارد می کند که حملات اخیر در افغانستان، در پاکستان و با حمایت مزدون استخبارات ISI این کشور طرح‌ریزی شده است. میام هرالد می نویسد پاکستان چنین اتهامات را در سابق رد کرده است. روزنامه می نویسد که آقای صدیقی کدام دلیل بر ادعای خود ارائه نداشت. او ادعا کرد که حملات اردوی پاکستان در وزیرستان کدام پیشرفتی نداشته است، چون ISI قبل از آغاز آن به شبکه حقانی خبر داده بود. میام هرالد می نویسد شبکه حقانی که در وزیرستان شمالی مستقر می باشد و با شبکه القاعده ارتباط دارد در داخل افغانستان فعالیت می کند. در حالی که روزنامه میام هرالد به روابط افغانستان و پاکستان پرداخته، نشریه فارن پالیسی امریکا در عنوان یک مقاله خود این سوال را مطرح می سازد که حکومت وحدت ملی افغانستان چرا پرمخاطره است؟ نشریه پس از بیان چگونگی به میان آمدن بحران انتخاباتی و پیروزی تلاش‌های واشنگتن برای حل آن می‌نویسد که در یک بخش از توافق برای حل این بحران ضرورت تشکیل حکومت وحدت ملی پذیرفته شده است، ولی شکل و ساختار این حکومت مشخص نمی‌باشد. در صورت عدم موجودیت احزاب منظم سیاسی، حکومت وحدت ملی در شرایط کنونی افغانستان به معنای تقسیم قدرت میان اقوام این کشور خواهد بود و این فرمول است که حکومت فعلی رئیس جمهور کرزی بر آن استوار می باشد. فارن پالیسی می افزاید که علایم دیده می شود که هر دو ستاد انتخاباتی از حکومت وحدت ملی برداشت های مختلف دارند. نشریه اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله را در این مورد انعکاس داده که گفته است طبق توافق پست رئیس اجرایوی برای مدت 2 سال جهت نامزد بازنده و یا نماینده وی تأسیس خواهد شد که سپس انتظار می رود از طریق تعدیل در قانون به مقام کامل صدارت تبدیل شود. همچنین یک سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله گفته است که همه سطوح حکومت آینده باید ممثل حامیان هر دو ستاد انتخاباتی باشند که بنوشته نشریه چنین به نظر می رسد که برداشت عبدالله از حکومت وحدت ملی تقسیم قدرت است. جانب دیگر که اشرف غنی احمدزی می باشد تفصیلات بیشتر بیان نداشته است، ولی با در نظر داشته تمایلات اداری وی بعید به نظر می رسد که به چنین طرح تقسیم قدرت اجازه بدهد. در عوض او یک روند قانونی جای دادن به عبدالله در حکومت آینده را ترجیح خواهد داد. نشریه می افزاید که یک سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در تبصره خود گفت که جانب بازنده نامزدان خود را برای پست‌های حکومت آینده به اساس ظرفیت، توانایی، تخصص و صلاحیت پیشنهاد خواهد کرد که به نوشته نشریه فارن پالیسی چنین تشکیلات مستلزم تقسیم قدرت نه، بلکه شبیه یک نوع حکومت ائتلافی می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولان اداره زراعت ولایت بلخ از افزایش کشت زعفران در بیشتر از 12 ولسوالی این ولایت خبر میدهند. مقامات ولایت میگویند که زعفران بدیل خوبی برای کشت کوکنار شده است. مجیب الرحمن حبیب زید در مورد از مزار شریف گزارش میدهد.
در سالهای اخیر گیاه زعفران بدیل خوبی برای کوکنار در ولایت شمال افغانستان به حساب می رود و نسبت به گذشته بیشتر مورد توجه دهقان قرار گرفته و زارعین بیش از 12 ولسوالی بلخ به کشت آن مصروف هستند. در این حال مسئولان اداره زراعت بلخ از افزایش 20% کشت این گیاه در این ولایت خبر می دهند. کاتب شمس رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که آب و هوای افغانستان برای کشت زعفران مساعد بوده و این مسئله باعث افزایش کشت زعفران و کاهش کشت کوکنار در بلخ شده است. آقای شمس با آن که میگوید نسبت به گذشته در کشت زعفران در بلخ افزایش رونما شده، در عین حال از نبود بازار داخلی فروش آن ابراز نگرانی میکند. آقای شمس زعفران را بدیل مناسب به کشت کوکنار عنوان نموده و میگوید که تنها در نامترین ولسوالی های بلخ که چمتال و چهار بلک است، در اندک جاهای آن هنوز هم کشتزارهای کوکنار وجود داشته، اما در مجموع دهاقین بلخ به جای کوکنار به کشت زعفران رو آوردند. آقای شمس در صحبت با رادیو آزادی گفت که در بیشتر از 12 ولسوالی بلخ زعفران مورد کشت قرار گرفته و اداره زراعت بلخ یک انجمن 125 نفری خانم های زعفرانکار را نیز ایجاد کرده است.
ما به نام انجمن زعفرانکاران در بلخ داریم که در اداره زراعت دفتر دارند، تمام تجهیزات و ضروریات دفتر برایشان اداره زراعت مهیا ساخته و ضمن ما برای 125 خانم حوزه زعفران توزیع کردیم به شمول کمک‌ها و آموزش‌های فنی که در ارتباط بود برای از خانم ها از طریق مدیت اقتصاد خانواده ما برشان ایراهش شده.
با گفته شمس، این خانم ها از سوی اداره زراعت بلخ در قسمت کشت و حاصل برداری زعفران آموزش های فنی و مسلکی از سوی این اداره فرا گرفتند و اکنون در بیش از 50% بازار داخلی حاصلات زعفران این انجمن به فروش میرسد. با گفته آقای شمس که 1 کیلو زعفران به قیمت بیش از 3 و یا هم 4000 دلار آمریکایی به کشورهای چون آمریکا و انگلستان برای فروش فرستاده می شود و زعفران بلخ در سطح آسیا بهترین و بلندترین کیفیت زعفران را برخوردار است. در همین میان شماره از دهقان و زارعین گیاه زعفران در بلخ از نبود امکانات شکایت داشته و در زمینه خواهان توجه جدی اداره زراعت بلخ گردیدند.
اسم ما رمضان است، از ولسوالی چهاربلک هستیم. بله، در بعض ولسوالی هایی که شروع و جا دولت کمک میکنه، در ولسوالی چهاربلک طال دولت کمک نکنه بخاطر از اینکه آب نداره، آب نیست، سبب کشت زراعت از آب کمبود داریم آمدیم بخاطر از اینکه کشت نمک نکرده. بله، در دیگه ولسوالی جور است که آب زیاد داره، ولسوالی ما از کمبودات آب از دولت توجه دولت نیست.
با این حال رئیس اداره زراعت بلخ از همکاری های جدی نهاد با زعفرانکاران خبر داده و میگوید که در 12 ولسوالی بلخ بیش از 15 ماشین خشک‌کن گیاه زعفران و جنراتورهای برقی را در خدمت زارعین این گیاه قرار دادند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از اعضای کنگره آمریکا از رئیس جمهور آن کشور خواستند تا در مورد قرار دادن جمهوری خود خوانده دونسک به حیث یک سازمان تروریستی بین المللی غور کنند. آنها همچنان از باراک اوباما میخواهند تا تحریم های بیشتری را علیه روسیه وضع نماید. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
امروز از هدف قرار گرفتن و سقوط پرواز شماره MH17 خطوط هوایی مالزیا دقیقاً یک هفته می‌گذرد. پنج شنبه گذشته این طیاره در حالی که در ارتفاع 10000 متری از زمین قرار داشت، هدف یک راکت زمین به هوا قرار گرفت و تمامی 298 سرنشین و عملای پرواز آن کشته شدند. بیشتر مسئولیت این رویداد به جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین و منطقه دونتسک نسبت داده می شود. به همین خاطر شمار از اعضای کنگره آمریکا از رئیس جمهور کشورشان می خواهند تا روی این مسئله غور کند که جمهوری خودخوانده دونتسک را در فهرست سازمانهای تروریستی بین المللی قرار دهد. دیان فاینستاین، رابرت منانس و کارل لیون، سناتوران حزب دموکرات، در یک نامه عنوانی باراک اوباما همچنان خواهان وضع تحریم های فوری و بیشتر بر روسیه در بخش های امور دفاعی، انرژی و صنایع اقتصادی شدند. سناتور لیون در این مورد بر رادیو آزادی گفت: فشارهای بیشتر به خاطر توقف هر گونه کمک در آن بخش از اوکراین کارا خواهد بود. از سوی دیگر سناتور جان مکن گفته که او از این تلاش های سناتوران دموکرات حمایت می کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت کسانی که طیاره ها را هدف قرار می دهند مستحق چنین نام شدند. این یک تخیل باور نکردنی است که آنها کسان دیگرند. چنین نیست. آنها روسی هستند. پیش از این حکومت اوکراین جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوهانسک را بر روز 16 می به حیث سازمان های تروریستی معرفی کرده بود. اداره دونتسک هر گونه دست داشتن در سقوط طیاره مالزیایی را رد می کند، اما برخی شواهد اشاره به این دارند که پرواز MH17 توسط یک راکت روسی از نوع بوک هدف قرار گرفت و سقوط کرد. در تازه ترین انکشاف ها اجساد ده ها قربانی این سانحه که اکثرشان هلندی بودند پس از چاشت چهارشنبه به شهر ایندهوون آلند رسیدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. تا لحظات بعد برنامه هفتوار زن و حقوق خانواده به نشر میرسد، اما قبل از آن لیزا حیدری در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت داخل افغانستان میگوید در چندین عملیات تصفیه‌ای در دو روز گذشته 29 شورشی کشته شدند. بر اساس اعلامیه این وزارت، این عملیات ها در ولایات ننگرهار، هرات، میدان وردک و هلمند صورت گرفته است. در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک منزل مسکونی در ولسوالی دهصلاح ولایت بغلان شب گذشته 4 عضو و یک خانواده کشته و 2 تنشان زخم برداشتند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در چهارمین دیدار یک روزه با زیمبابوه وارد میدان رقابت خواهد شد. رئیس اداره بشری سازمان ملل متحد میگوید آتش بس برای ختم خشونت‌ها در غزه اهمیت حیاتی دارد. در نشست اضطراری یک طیاره در میدان هوایی تایوان حداقل 51 تن کشته شدند. و شماره سناتوران امریکایی میخواهند تا جمهوری خودخوانده دونتسک که به حیث یک سازمان تروریستی خارجی قرار گیرد.
زن و حقوق خانواده.
شنونده های عزیز برنامه زن و حقوق خانواده، سلام بر شما. خرسندیم که باز هم با گذشت یک هفته و با تقدیم نمودن این برنامه در خدمت قرار داریم. طبق وعده در این برنامه روی مسئله خشونت خانوادگی صحبت میکنیم که روح الله عبیب مشاور حقوقی و وکیل مدافع دفتر عدالت برای همه را در استودیو با خود داریم که در همین مورد برای شما معلومات میدهد. باز هم در جریان هفته تعداد از شنونده های برنامه سوالات خیش را با ما شریک ساختند که در جریان برنامه به آن جواب خواهیم داد. عبیب صاحب، به برنامه خوش آمدید و در شروع لطف کنین در مورد خشونت و موارد آن که به کدام عمل خشونت گفته می شود به شنونده های ما کم معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم خود سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده های رادیو آزادی.
علیکم سلام.
در قدم دوم موضوع امروزی ما شما که من خشونت علیه زن است که امروز ما شما بحث روی ازی خواد کردیم که خشونت چیست و مواردش چیست. انشالله تا آخر برنامه اگر وقت داشتیم انشالله بالای بسیار موضوعات بحث خواد کردیم.
بله.
ارتباط سوال شما که گفتین که خود خشونت چیست، در قدم اونو خواست میخواییم که یک چند کلمه به شکل عمومی بگویم که خشونت یک پدیده بسیار زشت و بدی است در جامعه افغانی و همچنان از دیدگاه شریعت دین مبین اسلام و همچنان از دیدگاه قوانین ما ای را مردود شمردن، یعنی ای قابل رد است. یعنی هم شریعت اسلامی و هم قوانین ما شما خشونت منع قرار داده و هر کسی که مرتکب خشونت شوه ای را از طرف قوانین ما شما مورد پیگرد قرار میگیره و بالاخره مورد مجازات قرار میگیره. از دیدگاه اسلام همچنان برای کسایی که مرتکبین خشونت است هم جزای دنیوی داره و هم جزای اخروی داره. حالا میم به ارتباط از اینکه خود خشونت چی است و معنای خشونت چی است، به خاطر که شنونده های ما بفهمند که
یعنی تعریف از خشونت چی است.
دقیقاً که شنونده های ما شما بفهمند که کلام اول خشونت است چه اعمال را ما میتونیم در جمله یا در زمره خشونت بیاریم.
بله.
خشونت خودش یک نوع عملی است یا اعمالی است که در قانون درج شده و او اعمال عبارت از این است که صدمه رسانیدن است به شخصیت زن، بر جسم زن، بر مال زن و همچنان بره روان زن. یعنی در مجموع در تعریف خشونت چهار موضوع دخیل است که او عبارت از این موضوعات است که ما شما گفتیم که او عبارت است صدمه رسانیدن به شخصیت زن، به جسم زن و مال و یا روان زن.
یعنی تنها لاتکو نمیتونیم خشونت
نه خیر، یعنی در چهار مورد. خب حالا میام هر کدام از زیر واضح بسازیم که بهتر از هان شنونده ما شما روشن شود.
بفرمایید.
زمانی که ما شما میگیم صدمه رسانیدن به شخصیت زن، کدام اعمال مثلا میتونه به شخصیت زن صدمه برسانه؟ اکثرا او اعمالی که زمانی که یک شخص مثلا یک خانم میگیره توهین میکنه، تحقیر میکنه، شخصیتش خرد میسازه، این اعمال است که چی شد به شخصیت زن و چی کردیم صدمه رسانیم. این اعمال را هر کس اگر مرتکب میشه مطابق قانون منع خشونت علیه زن جرم. موضوع دوم جسم زن است. یعنی زمانی که یک شخص صدمه بر جسم زن میرسانه، یا چه زن خودش باشه و چه زن بیگانه باشه،
بله،
این خودش چی از خشونت است. به طور مثال یک شخص بالای خانم خود یا بالای دیگر خانم ها چه میکنه؟
بله.
حمله میکنه یا او را مورد لاتکوب قرار میده یا بالای اونها تجاوز میکنه. این دو مثال بسیار مثال واضح است به این که بر جسم زن چه میشه؟ ضرر میرسن. موضوع سوم شو موضوع مال است. یک کسی هست کوشش میکنه که زن از داشتن مالش محروم بسازه. به طور مثال خصوصا که این موضوع بسیار در افغانستان ما شما در جامعه فعلی ما شما بسیار مروج هم است که اکثرا فامیل ها کوشش میکنن که برای خانمای که از فامیلاشان است مثلا میراث نمیتن، از میراث محرومش میسازن. برش میگن اگر تو از من میراث خواستی یا از فامیلت میراث خواستی دیگه تو کتما قطع رابطه کو و دیگه فکر کو که دیگه از
هیچ فامیل ما نیست،
پیوند با ما نداری، ما اصلا دیگه تو را نمیشناسیم، که خود مرده و زنده نداریم.
بله.
زن مجبور میشه که به خاطر از اینکه گویا پیوند ما که فامیل ما از بین نره مجبور میشه که وادار به این میشه که از میراث خود چی میکنه صرف نظر میکنه. این خودش چی است؟ یک نوع خشونت است، در حالی که میراث یک حق است و حق در قرآن در قوانین ما شما در کلش ثابت است برای زن. ولی زمانی که ما شما برش میگیم که تو حق نداری که مال داشته باشی، یا به طور مثال برش میگن که اگر تو ما میراث خواستی اصلا تو هیچ از خود ما نیستی، نفی قرابت میکنن، این خودش چی است؟ خشونت است.
بله.
موضوع دوم در ارتباط روان زن است. یعنی روانن ذهنن زن تحت خشونت قرار میتن. به طور مثال یک مثال خوبیش است که مثلا زنم هیچ اصلا اجازه نمیده که زن به خاطر دید و بازدید اقارب محرم خود بره. به طور مثال نمیمانیش که خانه مادر پدرش بره، با عیادت مادر پدرش بره، با عیادت برادرش بره، با عیادت خواهرش بره. اجازه نمیتنه فقط وقتی که به خانه خود میارنده یا بین که فقط تازمی چهار دیواری خانه دیگه حق نداری که بیرون بری. در حالی که شریعت و قوانین ما شما یقه میته برای خانم که از اقارب و محرم خود بره عیادت بکنه، پرسپال بکنه، بره اونا رو ببینه، زیارت بکنه. ولی در اکثر فامیلای هستن که می اجازه رو به زنا نمیتن. زمانی که می اجازه رو نمیتن ای چی از خودش خشونت است. یعنی در یک حالت انزوا قرار میتن خانم، در یک حالتی که ذهنن او در تشویش میباشه که گویا مرا چرا اجازه نمیتن، مشکل ما چی است. خب در چهار دیواری خانه بالاخره ممکن در آینده مبتلا به بعض امراض روانی این موضوعات شه.
یعنی به نوع آزادیش سلب میکنه.
دقیقی که خودش چی است؟ این خودش خشونت علیه زن است که در مجموع ما شما گفتیم که اینمی چهار حالت که اینمی صدمه رسانیدن به شخصیت، به جسم، مال یا روان زن که هر کدام شما مثال دیم اینا کل شامل خشونت است.
خب تشکر وکیل صاحب. خشونت خانوادگی در قانون هم آیا کدام موارد خاص داره نداره؟
دقیقاً بحثی را که ما شما روی خشونت کردیم یک بحث کلی و عام بود، یعنی یک تعریف از خشونت بود. ولی در خود قوانین ما شما تقریبا در حدود 22 مورد پیش بینی کرده قانون ما شما که ما صرف میخوایم به خاطر کمبود وقت صرف بر شما نام بگیرم.
بله.
که کدام موارد خشونت است که خوب است که شنونده های ما بشنوند که اینی موارد شامل خشونت میشن. گویا عبارت است تجاوز جنسی است، مجبور نمودن یک خانم به فحشا، ثبت کردن هویت متضرر کسی که متضرر خشونت است و نشر او مثلا به شکلی که اصلا او نخواهد که بشه زمین نشر کردن از او مثلا یک کس متضرر میشه از خشونت و باز مثلا یک کس میخواد که می ضرر ازیره که مثلا سر فلان خانم مثلا یا تجاوز شد یا مثلا برش خوالش خشونت شد، این موضوع را نشر میکنه بدون از که اجازه بده.
بله.
وقتی که این موضوع را نشر میکنه به شخصیت از او صدمه میرسه، این خودش چی است؟ جرم است. دیگه مثلا آتش زدن است یا مثلا استعمال مواد کیمیاوی زهری و یا سایر مواد که ضرر برساند، مجبور نمودن به خودسوزی یک خانم، یا مثلا مجبور نمودن خانم به خودکشی، یا مثلا مجبور نمودن یک خانم به استعمال مواد زهری که اکثرا این موضوع در جامعه ما شما بیشتر است و همونطور اتفاق افتاده،
بله،
مجروح نمودن یا معلول نمودن خانم که اکثرا قسم لتکوب میکنن که دست یا پایش مسکنان معیوب میشه که خود شامل خشونت است، لتکوب خانم که مثلا معیوب نمیشه، جرح وارد نمیشه، ولی در وجود از او آثار و علائم لتکوب مثلا داغ در وجودش، کبودی، لکه پیدا میشه. خرید فروش یک خانم به بانی ازدواج مثلا، میگن که ازدواج به زور میگیرن به فروش میرسانن، و مثلا موضوع بسیار مهم دیگه که از او بد دادن است که اکثرا در ولایت ما شما بد دادن که مثلا جرم مرتکب برادر میشه، باز به خاطر که در بین از دو قوم اصلاح شده باشه، در بین دو فامیل اصلاح شده باشه، در بدل یک زن بیچاره را قربانی میکنن که خودش جرم است. جمله شدیدترین جرایم از در قانون منخشونت نکاح اجباری است که کسی جبران یک خانم به عقد نکاح بده. ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج یک کسی مثلا، خصوصا در خانمایی که بیوه هستند، این موضوع رو بسیار سرشان تطبیق میکنن که اکثرا برازو میگن که وقتی که تو بیوه شدی دیگه تو میراثی بر ما ماندی، تو حق نداری که دیگه ازدواج بکنی، تو باید اگر ازدواج میکنی از فامیل ما ازدواج بکنی، در غیر از تو حق نداری که با کسی دیگه ازدواج بکنی. نکاح قبل از اکمال سن قانونی که در قانون پیش بینی شده که یعنی قبل از اینکه سن خود خانم تکمیل بکنه سن ازدواج خود که در قانون مدنی ما شما 16 سال است و در شریعت همین سن بلوغ تعیین شده، ولی قانون پیش بینی کرده که قبل از سن اگر کسی مثلا میگه اگر کسی قبل از سن دختر به عقد ازدواج میته، مطابق قانون مجازات میشه،
بله.
که اگر اندازه فکر کنم اینم یک کمه که مشکل با شریعت هم داره نمی ماده،
بله.
سر از این ان شاء الله که بحث جریان داره، ان شاء الله این موضوع حل خواهد شد. در این دیگه مثلا دشنام دادن خانم است، تحقیر کردن خانم است، تخفیف یا ترساندن خانم است، آزار اذیت خانم است، انزوای اجباری خانم است که مثلا اجازهش نمیتن که به دید و ولید اقارب خود بره، مثلا اجبار نبودن یا جبرن بعضن خانم ها رو معتاد میسازن که مثلا معتاد شه و سر از او بتوان خوب کار بکنن، خصوصا بعض ولایت ما شما سر خانم ها فعالیت و کار میکنن، کارهای بسیار شاقره. موضوع دیگه که از من تصرف در ارث است، مثلا هر کسی که اجازه نمیده خانم که از ارث خود یا از میراث خود مستحق شوه، اجازهش نمیدن که مال خود رو بگیره، باز در این صورتی مطابقی قانون مجازات میشه. نگه ممانعت از حق تعلیم است، حق تحصیل، حق کار و دسترسی به خدمات صحی. اگر این مورد هر کس مثلا از به یک خانم ممانعت میکنه که تو درس خوانده نمیتونی، تو تحصیل کرده نمیتونی، در این مورد این شخص مورد مجازات قرار میگیره. و یکی دیگه هم ازدواج بیش از یک زن مطابقی قانون گفته به شرطی که گفته که عدالت تامین کردن اتان، و مثلا گفته که مطابق ماده 86 قانون مدنی ما شما کنجا می که مثلا توان مالی داشته باشه، عدالت تامین کرده بتانه و زوجی اولیش یا خانم اولش مثلا نقیم باشه، مریض باشه که اولاد آوردن اتان، این موضوعات اگر شامل میشه شخص زن دو میگیره مشکل نداره، ولی اگر با وجود این موضوعات که مثلا نمیتونه چیز عدالت تامین کنه، مثلا زن اولش هم مشکل نداره، مریضی نداره و نفقه خانم خام دادن اتان، در این حالت اگر زن دو میگیره اینجا مطابق قانون باز هم شخص مجازات میشه،
بله.
که یعنی تقریبا این 22 مورد کل شامل خشونت است که مشخصا قانون بالای از این بحث کرده،
بله. تشکر وکیل صاحب، شما از تجاوز یاد کردین، تجاوز خودش خشونت است و اگر این عمل به رضایت انجام بگیره در این صورت قانون چی میگه؟
سوال بسیار خوبی را کردین. اکثرا برای دوستای ما سوال میشه که در صورت قانون منع خشونت علیه زن تجاوز پیش بینی کرده، ولی اگر به صورت رضایت باشه شاید جرم نیست. نه خیر تو نیست، ما میخوایم که بسیاری موضوع مهمی است، تجاوز عمل زنا به شکل جبری، یعنی در این رضایت خانم نیست،
بله.
یعنی جبران بالای ازی تحمیل میشه، ولی اگر در زنا رضایت طرفین موجود باشه، یعنی هم خانم رضایت نشان بده و هم مرد رضایت نشان بده، به این صورت اتو نیست که او شخص بریزم است یا خانم بریزم است که چون اینا رضایت دارن، نه خیر تو نیست، اینا مطابق قانون جزای ما شما باز با خود احکام دیگه داره که اونجا مطابق ماده 426 قانون جزای ما شما او مرتکب زنا شدن و اینا مجازات باز با اساس چی میشن؟ جرم زنا اونها مجازات میشن وقتی که رضایت میباشه،
بله.
ولی اگر تجاوز بود یک طرف، باز چون اینجا یک طرف رضایت داره یک طرف نه، کسی که تجاوز کرده که مرد است او مجازات، و کسی که مثلا متضرر است چون رضایت نداره او باز مجازات نمیشه، ولی در زنا چون رضایت است هر دو طرف مجازات میشه. یعنی بازم به طور خلاصه براتون یک فرمول خلاصه بکنم که در تجاوز مرد مجازات میشه چون خانم رضایت نداره مجازات نمیشه. در زنا چون هر دو طرف رضایت داره بنا انردوی از یا چی میشن؟ مجازات میشن مطابق قانون جزای ما شما.
بله تشکر وکیل صاحب. یک موضوع دیگه که بسیار عام شده بدبختانه در کابل و در ولایات که آزار و اذیت طبقه اوناس بسیار زیاد شده از طرف اشخاص، یعنی نمیتونه یک دختر یک زن جای بره، اکثرا برش مزاحمت میکنن از طریق موتر یا تلفن یا چیز دیگه. در این مورد قانون چی حکم میکنه؟ آیا این خودش هم خشونت است؟
دقیقاً یه بسیار موضوع مهمی است. اکثرا ما شما میبینید در جامعه فعلی ما شما اکثرا بر خانم ها یا خواهرای ما شما که در سرکا مثلا در راه عام در موترا مثلا در ادارات در هر جایی که باشه ولو قانون کلش پیش بینی کرده اگر کسی بر خانم آزار یا اذیت میرسانه، به طور مثال به اصطلاح ما شما تا که اشخاصی که در سرک عام مثلا به اصطلاح ما شما که مثلا پرزه میرن برای خانم،
بله
حتی اگر اینمی حالت اینمی اشخاص گیر میشن مطابق اینمی قانون جرم است، اینا باید مجاز چون. چرا وقتی که اینمی اعمال را یعنی الفاظ را مثلا برای یک خانم در سر سرک یا درجه مثلا اینا به زبان میارن یا مثلا بالای زونا مثلا اینمی گپای خود میگن، در حقیقت آزادی خانم محدود ساختن، او خود مسئول احساس نمیکنه. وقتی که مسئول خود احساس نکرد چی شد؟ علیه خانم خشونت صورت گرفت و مطابق قانون این شخص چی میشه؟ مورد پایگرد قانونی قرار میگیره و مورد مجازات قرار میگیره. این که در عمل در این موضوعات مثلا خانما نمیخواین که عارض شون یا نمیخواین که مثلا این موضوع قدر تعقیب کنن،
بله.
مشکلی هستی است که اکثر خانم ها از این موضوع آگاهی ندارن، اکثرا مثلا مردای ما شما یا بچه ها مثلا از این موضوع آگاهی ندارن که این عمل از اینا جرم است مطابق قانون. چرا؟
یعنی فکر نمیکنن که خود از این جرم است.
دقیقاً آگاهی ندارن، ولی اگر خبرشن که این موضوع جرم است و اینا مثلا تحت پایگرد قانونی قرار میگیرن و حداقل از تا 3 ماه اینا در زندان میمونن، من فکر نکنم اگر دیگه اینا مرتکب چنین احوالشان.
تشکر وکیل صاحب. در این لحظات برنامه بازم با مشکلی یکی از شنونده‌های خود گوش میدیم که اونا هم در فامیل با مشکلات زیاد روبرو هستن و بعد از اون میشه شما در مورد مشکلشان نظر خود بگویید.
میروید.
ما بیچاره در زندگی خود هیچ روز خوبه ندیدم. یک عمر کت یک آدمی که زندگی میکنم، دیگه کار داره، ده کاسه کار داره، ده جم کار داره، ده جرو. وقتی که یک کار را برش واگذارم میشم، بازم میخیزه مرا لات میکنه، میزنه. من هیچ حق ندارم در میخانه. اولادم بیچاره هیچ. هر قدر که من در میخانه زحمت بکشم، کوشش کنم، بر از روی چس. یک تو ترزش نداره. وقتی که من بخوام از خود دفاع کنم، باز میشینه پیش چهار تا قوم خیش خود مرا میگه کی زنت راست؟ این بد اخلاق است، ما چی میگپ مرا نمیکنه. همیشه که بشینه غیبت مرا پیش دوست و دشمن و خیش و قوم و هر کس بگویه. باز ما که برش بگویم که چرت و کردی؟ میگه تو کی زن هستی؟ تو ارزش زن بودن نمیفهمی. پدر اولادای من هیچ وقت نخواسته که مرا در زندگی خوش بسازه یا که من یک وضعیت خوب هیچ نمیفهمم. همیشه همراه من روی زشت میکنه. لت و کوب کو، خشونت کو، غال مغال کو، سر صدا کو، چهار تا رقم سایر سر من خبر میکنه. این نمیفهمم در زندگی خود من یک روز خوب خوشی ندیدم. بالاخره ایران میمونم که چی کنم؟ کجا برم؟ با کی بگم؟
خب حبیب صاحب، مشکل از این خانم ها خشونیدین، با مشکلات زیاد در فامیل خود روبرو است. میشه شما در این قسمت نظرتان را بگوین؟
به ارتباط مشکل از این خواهر خود باید بگویم که اینا چند مورد را یاد کردن، گفتن که از روزی که با شوهرش ازدواج کرده هیچ روز خوب را اینا ندیدن.
بله
و دائما گفته که به گپای بسیار خرد ریزی بهانه گیری میکنه و مثلا در بعض کارهایی که مربوط خود خانم ها میشه گفته که در این مداخله میکنه. بعضن وقتی گفته می کارهایی را میکنه، گفته که من دفاع بکنم از خود، گفت باز بعض کارهای دیگه را هم گفت میکنن که میگه بق میره به قوم خیش و بر کلایی و در بیرون بر کلایی. گفت این موضوع چی میکنن؟ غیبت میکنه، یعنی میگه که خانم تو رسوی تو رسوی، یا بر خود خانم میگه که تو چی هستی، تو زن نیستی، تو این موضوع. یعنی در مجموع چند مورد مطرح بحث میشه مطابق قانون، که یکی موضوع مثلا لتکوب شد و دوم دیگه مثلا صدمه رسانیدن به شخصیت زن، که مثلا وقتی که میگه که تو زنی، یعنی توهینش هم میکنن، تحقیر هم میشه اینجا. در مجموع یک خواهش ماست به برادر یا شوهر از این خانم می است که اول خود کوشش بکنن که مطابق دین اسلام، مطابق قوانین ما شما، به زندگی می زناشواری که اینا دارن، زندگی است که به اساس تفاهم باید باشه. زندگی از اینا باید به اساس یک احترام متقابل باشه. زندگی از اینا کوشش بکنن که اصلا قسم زندگی بکنن که حداقل بالای اولاده از اینا یک تاثیر بد نگذاره. چرا اینمی رفتار زشت از اینا حتی بر اولاده از اینا تاثیرات بد خود داره؟ و در نهایت برای خواهرم توصیه می است که خودت کوشش بکو که اول این موضوع را از طریق خیش، از طریق قوم یا از طریق همی بزرگای قومتان که مثلا کسایی که موی سفید است، کلانتر هستن، اینا رو بخواین که کمک در این موضوعات آگاهی داشته باشن، بشینن که تایی آدم که یا نصیحت بکنن یا توصیه بکنن که دلیلش چی است، چرا این کارا رو میکنن. اگر نواقص مثلا در خانم می باشه ای بین ایده امروی و رفتار خود اصلاحات بیاره، اگر در بین شوهر می باشه رفتار خود مثلا اصلاحات بیاره، ولی اگر در نهایت مثلا با یکی دو بار نشسته که موی سفیدا یا کلانا بکنند بین از دو نفر که بشینه و این موضوع از این اصلا حل نشود، در نهایتش این خانم حق داره که گفت که مثلا من کجا برم چی کنم، در نهایتش قانون مطابق همین قانون من خشونت یا قانون من خشونت بر از اینا حق میته، صلاحیت میته که در صورتی که مثلا به شخصیت از قدم میرسه مثلا توهین و تحقیر یا پا میشه مثلا لاتکوب میشه، بالاخره که وقت خودش میگه کجا برم، آخرین راه حل بر از این موضوع ارگانای لیب خزه.
بله.
که اینا میتونن که تعریضی رسمی باز به سارانواری خشونت به حوزه مربوطه به محکمه بین عارض شون و تقاضای زمین چی شون جلوگیری از این خشونت هایی که از طرف شوهر بالای اینا اعمال میشه.
چی خوب است وکیل صاحب که در ابتدای عروسی اگر خانم و شوهر با هم تفاهم داشته باشن، به خاطر ازدواج یک رشته بسیار باریک است، از ابتدا نمونن که رشته صدمه ببینه تا در آینده برشان تو مشکلات پیدا نشه.
دقیقاً طور که شما میفهمین خود عقد ازدواج یک عقد است و در عقد ازدواج رضایت طرفین شرط، زمانی که مثلا رضایت طرفین نباشه عقد اصلا منعقد نمیشه، اگر منعقد میشد بالاخره عواقبش عین تو حالت است.
بله.
باعث از هم پاشیدن خانواده، باعث از هم حتی مثلا منجر به خشونت ها میشه، حتی منجر به از بین رفتن یکی از طرفین میشه، بسیار موضوعات دیگه. بنابراین کوشش به میشه که در زندگی خود بسیار کوشش بکنن که قسم زندگی بکنن که چند روزی که با هم هستن بسیار زندگی صمیمانه، زندگی خوش داشته باشن، نه آینده خود خراب بکنن، نه آینده فامیل خود خراب بکنن، نه آینده اولاد خود خراب بکنن. ماندم پیش چهار نفر خیش قوم خود بسیار مثلا رو صحبت نام بسازن، کوشش کنن که در بین خود حل کنن، که نشد آخرین راه حل شخصی که متضرر است قانون شریعت کلش بهش حق میده که برد تا این سر نوشت بکنن.
بله. دلیلی که خشونت در فامیل ها علیه زنان صورت میگیره چی است؟
اکثرا دلیلی که بسیار عمده است عدم آگاهی از فامیل هاست. مثلا مرد نمیفهمه که چی حقوق داره بالای خانم، و برعکس خانم هم نمیفهمه که مثلا ما بالای شوهر خود چی حقوقی دارم. عمده ترین عامل اینه می موضوع است، عدم آگاهی از این است. در صورتی که اینا بفهمن که مثلا خانم چی حقوق داره یا مثلا خانم بفهمه که شوهر چی حقوق داره، انشالله بین از اینا هیچ مشکلی نیست. و در ضمن بعد از رسم و رواجایی که ما شما داریم که مثلا ما قبلا هم سری صحبت کردیم که مثلا بدون رضایت طرفین
بله.
مثلا به عنوان او به شکل عرفی میگیرن عقد ازدواج میکنن که اصلا عقد ازدواج میتنم دخترم مثلا بچه پسره، در حالی که اصلا خبر نمی باشن که نمیفهمن که کتی کی ازدواج میکنن با کی هستن با کی نیستن. اینی موضوعات باعث میشه که بالاخره وقتی که اینا با هم روزی که مثلا روبروی میشن یکی دیگه خود میبینن دیگه اصلا اینا بعضن از لحاظ ذهنی اصلا هیچ سازگار نمی باشن، بالاخره نتیجهش اینی گپا میشه.
بله. خب تشکر وکیل صاحب. در قسمت برنامه بازم تعداد از شنونده ما سوالات را از برنامه پرسان کردن که در قسمت اگر شما موافق باشین سوالات اونا را هم بشنویم.
مهربانی بفرمایید.
سلام، من یوسف هستم از شهر کابل با تماس شدیم. سوالم در رابطه با خشونت علیه زن این است که در نظر قانون منع خشونت علیه زن کدام اعمال و رفتار وصف جرمی خشونت را بوده و همچنان مرتکبین همچو اعمال و رفتار آیا کدام مجازات هم پیش بینی شده و یا خیر و چه نوع تدابیر قانونی و حمایتی و وقایعی در این قانون به منظور حمایت از حقوق قربانیان پیش بینی شده؟ تشکر.
بله سلام، ناصر هستم از مزار شریف تماس گرفتیم. من میخواستم بفهمم که انواع خشونت یعنی خشونت چند نوع است و در یک جامعه بدترین خشونت کدام است و خشونت با اطفال در آینده از اینا چه تاثیرات منفی میتونه داشته باشه؟ تشکر.
سلام، تمام است که چرا بتوان شدن خشونت خانوادگی چیه و قد قبول داره و رای بیرونی هست از این مشکل چیش؟
بله سلام علیکم، نام غلام یحیی از سرک شورا با تماس شدیم. در ارتباط به موضوع خشونت علیه زنان، خشونت علیه زن شامل کدام موارد می شود؟
خوب حبیب صاحب، سوالات شنونده خود خشونیدیم، میشه شما برشان پاسخ بگوین؟
تشکر. چرانه به ارتباط سوال خواهر ما اسرا جان که سوال کرده بودن که فکر کنم سوال از اینا سه بخش داشت که قسمت اولش فکر کنم یک اندازه مشکل تکنیکی
بود، درست فهمیدن
که درست فهمیدن است، ولی برداشت ما این بود که کدام اعمال و رفتار جرم بوده، ما برداشت ما این می بوده.
بله.
و قسمت دوم سوال شانه بود که آیا برازمی مرتکبین خشونت آیا مجازات پیش بینی شده مطابق قانون یا خیر، و همچنین گفتن به خاطر جلوگیری از خشونت چه تدابیر وقایعی و حمایتی وجود داره.
بله.
قسمت اول سوال خواهر خود باید بگم که دقیقاً ما شما در جریان برنامه گفتیم که خشونت شامل 22 مورد است. بله. در کل گفتیم که 4 مورد است که او صدمه رساندن به جسم زن، شخصیت زن، مال زن و روان زن. این بله. 4 حالتش در کل بود در مجموع که باز این 4 بخش تقسیم میشه بر 22 مورد دیگه که ما شما 22 مورد یک دانه نام گرفتیم.
بله.
خدا کنه که در جریان برنامه شنیده باشن جواب خدا.
بله.
در قسمت دوم سوالشان که اینا گفتن که مجازات برش پیش بینی شده یا خیر، دقیقاً برای 22 مورد خواهر عزیز به هر کدام از این مجازات پیش بینی شده که هر کدام از اینا مجازات حداقل حداکثر داره که انشاءالله یا کلش در قانون ما شما درج است.
بله.
چون حالا برنامه ما شما وقتش و خبر نیست هر مورد از اینا با مجازاتش تشریح بکنیم، چون بله. مجازات هست به هر کدام از اینا. و در قسمت تدابیر چه تدابیری گفتن به خاطر جلوی گیر از خشونت وجود داره که بر خواهر بله تدابیر غیر از دو تدابیری که اینا گفتن که حمایه و وقایع، بله یک تدابیر دیگه هم است که تدابیر مبارزوی، یعنی در مجموع در قانون 3 نوع تدابیر بر خاطر جلوگیری از خشونت ها چی شده پیش بینی شده. همونطور که در بخش وقایعش که چند وزارت است که شکل وقایعی داره که عبارت از همو وزارت ها، مثلا وزارت امور زنان خودش یک مثال خوبی است به خاطر وقایع که مثلا سطح آگاهی مردم بالا میبرن. بعض وزارت خانه است که وقایوی است فعالیتشان هم حمایوی، و تا مثال وزارت عدلیه، وزارت داخله، اینا وزارت خانه های هستن که چی میکنن؟ هم وقایه میکنن موضوع را و هم حمایه میکنن موضوع را. و در پالی از این دوتا ما یک هدف دیگه هم داریم به خاطر جلوگیری از خشونت، و یک تدبیر دیگه هم است که مبارزوی است. مبارزه چطور؟ یعنی زمانی که یک شخص مرتکب خشونت میشه، وقتی که ما چه میکنیم، او را در مراجع عدلی و قضایی را تحت پیگرد قانونی قرار میدیم. چی شد؟ یعنی مبارزه هم شد تعلیق شوند، یعنی شخص که زمان مجازات قرار گرفت، مورد مجازات قرار گرفت، خود به خود چی شد؟ یک نوع مبارزه هم شد علیه خشونت. یعنی در کل در به خاطر تدابیری که به خاطر قانون من خشونت به خاطر از بین بردن خشونت وجود داره، سه نوع است: وقایوی، حمایه و مبارزوی است.
بله.
به ارتباط سوال برادر ما گفتن که انواع خشونت ها کدام هستند، باز هم میگم که چون موضوع تکراری است در لابلای برنامه شما گفتیم، خدا کنه که سوال خود اونا گرفته باشن برادر ما، و بدترین آنها گفته کدام است. بدترین آنها را میخوایم به طور مثال چند تا نام بگیرم که او عبارتن است به طور مثال: تجاوز جنسی، بد دادن، خودکشی، وادار ساختن به خودسوزی، آتش زدن، یعنی شخص کسی را مثلا به قسم وادار میسازه که مجبور میشه که به خود آتش میزنه یا خودش کسی را آتش میده. این مواردی است که چی هستن؟ بدترین از خشونت ها هستن. و قسمت دیگه سوالشون گفتن که بالای آینده اطفال چه تاثیرات منفی داره. خب دقیقاً برای زمانی که در یک فامیل مثلا جنجال می باشه، خشونت می باشه، واضح است که اطفال هم برای آینده چی میشن؟ خشن به بار میان.
بله.
و تقدمن به بار میان، و تا در آینده ممکن از اینا کسای مثلا به بار بیای که خود از اینا مرتکب بعض خشونت هایشان، خود از اینا مثلا دست به بعض جرایم بزن، خود از اینا بسیار افسرده به جامعه به بار بیان، کسای بیان که اصلا ذهن از اینا مثلا ذهن نباشه که اینا بتونن همسوی خود یا مثلا با رفقای خود یا مثلا به همسنین خود اینا چی کنن؟ همزمان رشد بکنن، باعث کاهش رشد از اینا هم میشه. این خود چی هست؟ اینا عواقبش هست. خواهر دیگه ما به نام تمنا گفته بودن که خشونت چی عواقب داره، ورای بیرون رفت از چی هست. اما تو که در جریان برنامه ما شما به حالی صحبت کردیم، یکی از عواقب بدتر خشونتی است که باعث از هم پاشیدن خانواده ها میشه، و یکی از عواقب دیگه چی هست که گفتیم باعث تو تاثیر یا مثلا تاثیرات بد بالای اطفال یا اعضای فامیل میشه و امثال از اینا.
بله.
و برای بیرون رفتش این است که کوشش شوه که سطح آگاهی فامیل ها بلند بره تا که اینا چی کنن؟ در آینده مرتکب خشونت نشن. و برادر دیگه ما که از سرک شورا گفتن، غلام یحیی، گفته بودن که خشونت چند موارد داره.
بله.
موارد خشونت ما شما در لابلای برنامه 22 مورد نام گرفتیم، خدا کنه که اونها هم سوای خود گرفته باشن.
خب ابیب صاحب، در آخرین لحظات برنامه قرار داریم، در صورتی که شنونده های ما با مشکلات حقوقی روبرو باشن، پیام شما با آنها چی است؟
برای تمام از شنونده های ما پیام ای است که کوشش بکنن که سطح آگاهی خود بالا ببرن. بهترین کاری که اینا میخوان که یک زندگی خوش و آرام و سعادتمند داشته باشن، اینا فقط آگاهی خود بالا ببرن. زمانی که حق و حقوق یکی دیگر خود اینا آگاهی حاصل بکنن، زمانی که اینا از حق یکی دیگر خود آگاهی حاصل کردن، خود به خود کل موضوعات بین از اینا حل میشه. ام احترام می فهمن، ام اخلاق می فهمن که چطور مثلا ام رفتار کردار می فهمن که چطور با مثلا با جان مقابل خود چطور رفتار بکنن، ام از حق و حقوق از او خبر میشن و برعکس جان مقابل از اون هم وقتی که سساگاج بالا میرم عین موضوعات اونا هم می فهمن. این موضوعاتی که شاد خود به خود خشونت هر موضوع دیگه که در بین از اینا باشه ان شاء الله از بین میره، بسیار فامیل زندگی خوب خواهد داشتن. و به خاطر این موضوع که چون برنامه وقت برنامه ما شما بسیار کم است، موضوعات بسیار زیاد است، از تمام شنوندگان خود خواهش دارم که در صورتی که میخوان که زیادتر معلومات رو پیدا بکنن در این موضوعات، اگر بر طبق معمول می آدرس هایی که مالو برشان میگیم بین مراجعه بکنن و از معلومات بیشتر در بخش حقوقی چی شون مستفید شون به طور رایگان.
بله،
چاره صدارت داخل محوطه ولایت کابل، دفتر خدمات حقوقی رایگان، شماره تماس است 0766 52 26. در ولایت ننگرهار ما همچنان یک دفتر اونجا هم وجود داره، دارالمشاوره حقوقی رایگان است، آدرس از او است شهر جلال آباد، شهر پلازا، پلوی محکمه استیناف. شماره تماس از اون است 0707 760 138. همچنان شهروندای ولایت هرات هم میتونن که مثلا به این آدرس برن مراجعه بکنن و از مشاوره حقوقی رایگان مستفید شون که آدرس دفتر هرات است، ناحیه اول شاروالی، جاده محبس، ریاست محکمه استیناف، ولایت هرات، منزل 3. دارالمشاوره حقوقی رایگان، شماره تماسشان است 0791 810 215. همچنان به ولایت بلخ هم میتونن که شنوندای ما برن مراجعه بکنن به جهت معلومات بیشتر، آدرس دفتر مزار است، ولایت بلخ، حوزه 5 امنیتی، گذر شورتاکزار، جنوب بانک ملی افغانستان. دارالمشاوره حقوقی رایگان، شماره تماسش 0788 760 750.
شنوندای عزیز، تشکر از شما هم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. در اخیر برنامه همه شما را به خداوند مهربان می سپاریم. روز و روزگارتان خوش.
سیلی گاز 80% بی کیفیت است.
بیشتر از 100 مورد خشونت تا هنوز ثبت کرده.
ساعت 8 شب بود که کدید راکت زد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.